صد ثانیه با کتاب.
روزهای بسیاری همراه با خستگی ناشی از کار فراوان و انبوه رنجهایی که او را احاطه کرده بود، یکی پس از دیگری سپری می شد. محمد پسرش با همان وضعیت خاص در کنارش بود و به رسیدگی نیاز داشت. جو فشاری که بر همه جا حاکم شده بود، مسئولیت‌های دبیر کلی حزب الله و رفت و آمد مهمان‌های فراوان و شدت گرفتن فعالیت‌ها مستلزم گام‌های بلندتری بود. ام یاسر کسی نبود که احدی را برای پیشبرد کارهایش به خدمت و کمک بگیرد. با همه اینها خوشحال بود که نزدیک سید عباس است و زیر سایه او همه کارهایش را پیگیری می‌کند و کمک حال او به شمار می‌رود. ام یاسر عادت داشت همواره برای احیای مناسبت‌های مذهبی مجلس بزرگداشتی را میان خانواده کوچک خود برگزار کند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب همقسم. این کتاب شرح زندگی و خاطرات ام یاسر، همسر شهید سید عباس موسوی است. خواننده با مطالعه این کتاب در فراز و نشیب داستان با روح بزرگ بانوی همراه می شود که قدم به قدم در کنار وجود معنوی سید عباس می بالد و در قامت یک شهید قد می افرازد. کتاب همقسم نوشته عبدالقدوس الامین با ترجمه احمد نتنزی را انتشارات بهنشر منتشر کرده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 9238 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره‌ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد مهاجرت.
از میدان نبرد تا تهران، میدان شهدا.
ممکن یه آرزوی داشته باشه. بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازم برگرده به عقب.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران، میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عادله شیرودی، فرزند امیر سرلشکر خلبان علی اکبر شیرودی هستم. تحصیلاتم توی مقطع کارشناسی گرافیک هست و کارشناسی ارشد پژوهش هنر. پدر من پنجمین فرزند از یک خانواده 10 نفره بودن و توی تعریف دفاع مقدس من ترجیح میدم که به یه جمله از پدرم بسنده کنم و اون هم این هستش که از نظر من دفاع مقدس احیای اسلام و حفظ ارزش های مملکت اسلامیه.
فرمان شیرودی یک خلبان هوانیروز بود، انسانی بود که همیشه آماده شهادت بود. به یکی از برادرانمون در چندی قبل گفته بود که از دوستان قدیمیش، از روحانیون متعهد در کرمانشاه گفته بود فلانی بیا یه خداحافظی از روی خاطر جمعی با تو بکنم، زیرا میدونم که باید شهید.
خوش اومدی خانم شیرودی.
قربان شما.
زنده باشین.
واقعیتش اینه که من شناختی که از پدرم دارم به واسطه صحبتایی که حالا از اعضای خانواده، دوستان و آشنایان و همرزمان ایشون دارم. خاطرم هست که یه جمله از آقای رفسنجانی در مورد پدرم توی اتاق ایشون وجود داشت. به طور جامع پدرم رو توصیف میکرد. ایشون گفته بودن که شیرودی مالک اشتر رو مجسم میکرد. ایمانش، ابهتش و نفوذ کلامش. فکر میکنم یه پکیج کامل از شخصیت پدر من توی این جمله وجود داره.
از مادرتون بارها احتمالا پرسیدین که پدر چطور بود، چه اخلاقهایی داشت. مادرتون بارزترین خلق و خوی پدر رو چی میدونسته؟
شجاعتشون و صداقتشون.
شهید شیرودی با تدبیر و مدیریت خاصی که داشت، چون میدون خیلی هم شجاع بود، شهید شیرودی در پرواز فوق‌العاده انسان شجاعی بود. بار شهادتی که به خرج داد و نقشه‌ای که کشید برای یک سورتی پرواز به بانه باعث نجات پادگان بانه شد.
جاجای کردستان، استان کردستان و استان آذربایجان غربی بالاخره آثاری هست از شیرودی‌هایی که در هوادیوز بودن و مخصوصاً شهید شیرودی. شما مستظرین در طول تقریبا کمتر از 2 سال 5 بار ایشون تشویق شد، درجات مختلف، ولی ایشون اومدن نوشتن با دستخط مبارک خودشون که من برای درجه و برای نمیدونم مالی نمی جنگم، من برای دینم، برای اسلام و مملکت می جنگم.
من و همرزمانم سرباز اسلام هستیم و برای اسلام می جنگیم، نه برای هیچ چیز دیگر. برای احیای اسلام می جنگیم. من برمی گردم به منطقه که سنگر خالی نباشد. من برمی گردم تا اونجایی که نفس دارم بکوشم این مزدوران عراقی رو از کشور عزیزمون بیرون و در عراق سقوطشون بدیم.
اعتقاد بسیار بالایی به ولایت فقیه داشت. هم کسی بود که با تمام اعتقاداتش کشورش رو دوست داشت، خاکش رو دوست داشت.
آدم با وفایی بود، با وقاری بود، شجاع بود، نترس بود، مدیر بود، ورزشکار بود و آدم شوخ‌طبع بود، ولی در کار خیلی جدی و رک. هیچ تعارف نداشت.
همونطوری که قبلا هم به عرض ملت عزیز رسوندم، ما در این منطقه تونستیم حداقل 200 تانک و در حدود 2000 نفر مزدور عراقی رو از بین ببریم، به اضافه مرکز مهمات و مرکز آذوقه این جانیا رو.
هر بار که حالا من با مادر بزرگم صحبت میکردم، چون پدر بزرگم زمانی که من خیلی کوچیک بودم به رحمت خدا رفتن، ولی مادر بزرگم یه طوری از پدرم صحبت میکردن که من این علاقه رو توی تک تک جملات ایشون متوجه میشدم. ابوذر برادرم میشه گفت مصداق پدرم، یعنی توی ویژگی های هم ظاهری هم رفتاری من میتونم با اون صحبت ها، با اون عکس ها و با اون فیلم هایی که موجود هست پدرم و ابوذر رو یه طوری منطبق کنم بر هم.
چه حال خوبیه.
خیلی خیلی چند روز پیش من با ابوذر صحبت میکردم، یعنی همیشه میدونستم که وقتی من کنار ابوذر هستم یه حس عجیبی توی من هست، ولی هنوز اسمش رو نمیدونستم که چیه. یعنی وقتی که خیلی غمگین بودم، وقتی که خب مشکلات زندگی خیلی زیاد بود، حضور ابوذر باعث میشد و باعث میشه که من اون مشکلات و اون غم رو یعنی کوچیک بدونم. هفته پیش دقیقا متوجه شدم که این حس امنیت. بعضی وقتا میگه که اصلا دستای ابوذر چقدر شبیه پدرته، بعد همش هم با این جمله شروع میکنه که ایشالله هزار سال عمر ابوذر باشه، مثلا دستاش چقدر شبیه پدرته، این مدل که وای میسه چقدر شبیه پدرته. خب منم چون چیزی یادم نمیاد و چون ندیدم، اصلا با یه هیجان و با یه کنجکاوی بیشتری دفعه بعد نگاه میکنم. در مورد ارتباط خیلی نزدیکی که پدرم با من داشتن خیلی برای من خاطره تعریف میکنن و هر بار که تعریف میکنن من بازم دفعه بعد مشتاق ترم که دوباره همون خاطره رو بگو، همون موقع که مثلا من گوشم درد گرفته بود، بابا بدون اینکه به شما بگه یا شما رو بیدار کنه همه کاری منو انجام داده بود، حتی منو برده بود دکتر، دوباره اون خاطره رو برای من تعریف کن. ارتباط پدرم با من خیلی نزدیک بوده، ابوذر کوچیک‌تر بوده و پدرم هم توی اون مقطع خیلی مشغله ماموریت‌های مختلف رو داشته، اما از این دست خاطره ها خیلی زیاده. کما این که من یادم میاد یه دوره من گوشم خیلی درد میگرفت و ما شمال بودیم، هر بار مادر بزرگ من سر این داستان گوش درد من خیلی ناراحت میشد، حتی مادرم. بعد من فهمیدم که اینا خب یه خاطراتی از اون زمان داشتن که من از بچگی این گوش درد رو داشتم و پدرم چقدر تمام کارهای منو انجام میداده، تمام رسیدگی ها رو با چه علاقه ای انجام میداده و اینها با یاداوری اون خاطرات خب خیلی غمگین میشن.
بعد از شهادت پدرتون مادرتون تعریف میکنن که مثلا چطور شد، یعنی اون روزی که پدر خواستن برن اون روز رو تعریف میکنن، احتمالا بارها بارها براتون تعریف کردن که چه اتفاقی افتاد و چی شد و بعد خبر به چه صورت به شما رسید؟
بله، البته روز نبود چون پدر من توی هر کدوم از ماموریتاش روزهای طولانی رو منزل نبودن. حالا جا داره من داخل پرانتز اینو بگم خدمت شما که مادرم تعریف میکنن، میگن توی یکی از ماموریت‌ها تا ماموریت بعدی حتی این وقت رو نداشتن که برگردن منزل و با مادرم تماس میگیرن، میگن که برای این که من بتونم شما رو ببینم و بچه ها رو ببینم، شما به اتفاق آقا جون یعنی پدر بزرگ من بیاین پادگان که من شما رو ببینم. ما اون زمان توی هوانی روز کرمانشاه بودیم، مادرم هم به اتفاق پدر بزرگم و ما میرن که پدرم رو ببینن. مادرم تعریف میکنن میگن حتی روی مژه هاشم خاک نشسته بود، اونقدر که درگیر عملیات بود که واقعا اصلا غافل بودن از اون چه که داره در بیرون از خودشون اتفاق میفته و پدر بزرگم دور پدرم میچرخن که پدرم میگن که بابا این کارو نکن. فکر میکنم تقریبا آخرین ملاقات ما با پدرم بود، چون بعد که پدر من ماموریت میرن با مادرم تماس میگیرن، میگن که من به برادرم و شوهر خواهرم گفتم که بیان کرمانشاه دنبال شما، چون شرایط مساعد نیست شما رو ببرن تهران با بچه ها، بهتره که شما کرمانشاه نباشین. و جالب این که یک بار که عموی من از پدرم میپرسن که اکبر تو میدونی که کی شهید میشی، پدر من میگن که هر وقت بهت زنگ زدم گفتم بیا بچه ها رو ببر زمان شهادت من رسیده. عموی من اصلا اون لحظه متوجهی نبوده که خب الان برادرش زنگ زده و بهش گفته که بیا بچه ها رو ببر. عموی من به اتفاق شوهرم هم میان کرمانشاه، اون شبی که میرسن پدر من صبح ساعت 5:30 شهید میشن. خاطرم هست که چندین ساعت توی عملیات بودن و بعد از اینکه یه بخش عمده ای از نیروهای دشمن رو از بین بردن پدرم شهید میشن و خبر چطور به گوش مادرم میرسه، ما یه همسایی داشتیم روبروی منزلمون چون توی آپارتمان های در واقع خود هوانی روز بودیم، خانه های سازمانی میگفتن، به اونها اطلاع میدن و اون همسایی ما که همچنان هم باهاشون ارتباط دوستانه‌ای داریم میان حالا با یه ترفندی عموی من و شوهرم منو میبرن منزل خودشون به این بهانه که بریم صبحانه بخوریم. بعد مادر منم از حالتهای عموم و شوهرم زمان یه مقدار کسالت داشته ابوذر، بعد که میاد سر میزنه میبینه که نه خب ابوذر خوابیده، مسئله‌ای هم نداره، منم که اونجا مو هیچ مشکلی برای ما بچه ها نیست. و یه دفعه مادرم میگه که برای اکبر اتفاقی افتاده، زنگ میزنه به فکر میکنم پادگان و اونجا یه شخصی گوشی رو برمیداره، مادرم میخواد که با پدرم صحبت کنن و اون شخص با حالت خیلی گرفته و ناراحت میگن که ایشون نیستن، رفتن عملیات، برگردن میگیم با شما تماس بگیرن. اما دیگه حالا این آمد و رفتا مادر منو بیشتر توی نگرانی میندازه و دیگه مطمئن میشن که یه اتفاقی برای پدرم افتاده. نهایتاً به مادرم میگن که نه، چیزی نشده، فقط زخمی شده اکبر. شما دعا کن که شفا پیدا کنه و مراحل بهبودش رو بگذرونه. توی همین اتفاقا کل پایگاه خبر داشتن از اینکه پدر من شهید شده. یکی از دوستان مادر من میان، همین که چشمشون به مادر من میخوره به مادرم میگن که، و مادرم اونجا دیگه بیهوش میشه و میفهمه که پدرم شهید شده.
چهای سرد پاییز زمستان.
هنوز کرمانشاه میرید دیگه؟
بله بله.
اطمانا خانواده مادری شما هم باید اونجا باشن. هنوز این ارادته هست؟ یعنی دوستان آشنایان که دور برای شما هستن وقتی شما میرید متوجه این مسئله میشید؟
بله، من بیشتر از این که خودم رو بخوام مازندرانی بدونم، خودم رو کرمانشاهی میدونم، چون خب من اصلا همونجا بزرگ شدم، با اینکه تهران دنیا اومدم ولی بزرگ شده کرمانشاه هستم. فوق‌العاده مردم مهربان، فوق‌العاده خالص و خونگرم هستن. زمانی که توی اردیبهشت ماه برای پدرم توی اون بخشی از سرپل ذهاب که یه یادمان برای پدرم ساختن مراسم برگزار میشه، من خیلی دوست دارم که بیاین و ببینید مردم چی کار میکنن، از کشاورزها، از پیرزنها و پیرمردهایی که اون سالها پدر من رو میشناختن، چون پدر من میرفتن حتی با اونها کشاورزی میکردن، میرفتن براشون آذوقه میبردن. این ارادت همچنان هست، چون واقعا یه ارتباط خالصانه بوده و همچنان وجود داره.
پدر شما بسیار مقید بودن به نماز اول وقت. شهید شیرودی تنها نظامی بود که حضرت آقا پشت ایشون نماز خوندن و در مورد ایشون آقا توی کتابشون هم حتی این مسئله رو گفتن و گفتن که تنها نظامی هستن که بهشون اقتدا کردن.
بله، حتی جمله‌ای هم از ایشون هست که شیرودی نخستین نظامی بود که من به او اقتدا کردم و نماز خواندم. میدونید من نظرم اینه که آدم‌های این چنینی، یعنی شهدای ما، سه تا ویژگی داشتن. یکی اون آگاهی بوده، یکی شناخت بوده و یکی تعهدشون که اونها رو این چنین کرده، افرادی خاص، افرادی مقرب که حتی اگر سالها بگذره نامشون هست. و من فکر میکنم این ویژگی ها باعث میشه آدم اصلا از زمین کنده بشه. امیدوارم که حداقل ما بتونیم به یه بخشی از این ویژگی ها نائل بشیم. یادمه که اون زمان مادر بزرگ من یه اتاقی رو برای پدرم درست کرده بودن، اسم اون اتاق اتاق بابا بود. یه بخشایی از هلیکوپتر پدرم، لباس ایشون، بخشایی از دستنوشته هاشون، وسایل شخصیشون داخل اون اتاق بود. بعد کاری که مادر بزرگ من کرده بودن و یه خرد عمیق بود درون این حرکت این بود که علاوه بر جمع‌آوری این وسایل، صحبت‌های پدرم و صحبت‌های بزرگانی که در مورد پدر من صحبت کرده بودن و جمله‌ای گفته بودن رو توی یه سری کاغذ‌ها روی سری مقواها داده بودن، با خط خوش نوشته بودن. بعد خیلی زیبا، خیلی شکیل اینا رو با نایلون برای اینکه آسیب نبینه محافظت کرده بودن و زده بودن به دیوار. اون اتاق برای من خیلی خاص بود. من ساعت‌ها دراز می‌کشیدم اونجا و جمله‌ها رو می‌خوندم. جمله‌هایی که هم مربوط به پدرم بود، هم سران مملکت در مورد پدر من صحبت کرده بودن. یکی از جمله های پدرم این بود که زمانی که به مأموریت می روم حال عاشقی را دارم که به دیدار معشوق خود می رود، و هرگاه که از مأموریت باز می گردم، هر چقدر هم که آن مأموریت موفقیت آمیز بوده باشد، اما ناراحت هستم، چون فکر می کنم آنقدر که باید خالص نشدم تا به دیدار خدا نائل شدم. فهم این جمله همچنان هم برای من مشکله. یعنی بعضی وقتا با خودم فکر میکنم یه انسان باید به کدوم درجه از شناخت برسه که بتونه همچین صحبتی رو بکنه.
و البته یه مسئله هست، اینکه نجات از 360 خطر، یعنی 360 بار این نایل نشدنه.
بله.
و این قصه خوردن شاید برای پدر شما بوده که این بار هم نشد و من جستم از این خطر.
بله، 40 بار سانحه دیده بود هلیکوپترشون، 300 بار مورد اصابت قرار گرفته بود و 360 بار جان سالم به در برده بودن. فکر میکنم با هر کدوم از این سوانه پدر من یه بخشی از اون الماس وجودش تراش میخورد و واقعا هم به آرزوش رسید.
چه چیزی رو از پدر سعی کردین که همیشه در کنار خودتون داشته باشین؟ چه خصوصیتی رو دوست داشتین که همیشه از پدرتون برای شما باشه و بهش عمل کنی؟
شجاعت پدرم از این بابت که خود واقعیش بود که پدرم بعد از در واقع داستانهایی که سر پادگان ابوذر پیش اومده بود، چون اون زمان بنی صدر دستور داده بود که پادگان رو تخلیه بکنن و انبار مهمات پادگان رو هم منهدم بکنن، پدر من از فرمان بنی صدر سرپیچی کرد و با 2 هلیکوپتر پادگان رو به همراه همرزمانشون که اونجا بودن نجات دادن. یعنی هر لحظه احتمال سقوط پادگان ابوذر وجود داشت و بیشتر از 12 ساعت پرواز داشتن و بالاخره تونستن که این حلقه محاصره رو بشکنن و پادگان رو نجات بدن، با اینکه احتمال این وجود داشت اصلا پدر من دادگاهی بشه، یعنی چون از فرمان مافوقش سرپیچی کرده، ولی این خطر رو به جونش خرید و زمانی که بنی صدر بهش درجه تشویقی داد پدر من نپذیرفت. خب این از کجا میاد؟ یعنی این اطمینان قلبی از کجا میاد که من انقدر به اون انتخابم، انقدر به حضورم در اون لحظه ایمان داشته باشم که چنین انتخابی بکنم؟ درخواست پدر من در اون زمان این بود که حضرت امام رو ببینن. بعد به خاطر در واقع اون شجاعت و ابتکار عملی که توی نجات پادگان ابوذر داشتن، از طرف فرمانده پایگاه بهشون درجه تشویقی داده شد که پدر من درجه رو پس دادن طی نامه و گفتن که من برای احیای اسلام و حفظ ارزش‌های مملکت اسلامی حاضر شدم و به فرمان رهبرم. درخواستشون این بود که درجه تشویقشون رو پس بدن.
ما از شروع جنگ ایران و عراق، یعنی در 1 ماه گذشته، به این منطقه اومدیم با همکاری کلی برادران هوانی روز و قسمت‌های دیگه ارتش، پاسداران، به خصوص مردم و روحانیان. تونستیم عملیاتی رو در منطقه انجام بدیم و تاکنون تعداد زیادی از تانکاشون از بین ببریم.
و من اینجا کلن میگم، من نه که تعریف بکنم، ولی برای شناسان خودم بیشترین ساعت پرواز عملیاتی رو در ایران و در اکثر کشورهای دنیا دارم.
من برمیگردم به منطقه که سنگر خالی نباشد.
عشق بودا، جبهه بودا، جنگ بود، عرصه بر گردان عاشق تنگ بود، هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد، مادری فرزند خود را هدیه کرد.
خاطری ازشون براتون تعریف کردن همرزمای پدرتون که برای شما جذاب باشه؟ چون بالاخره شما که پدر، حتی اگر سنتونم بیشتر بود فکر میکنم که خیلی معدود میتونستین پدر رو توی اون دوران ببینین.
بله،
از همرزمان وقتی شما رو میبینن خاطره به ذهنشون میاد که بخوام برای شما تعریف کنن؟
بیشتر خاطرات مربوط میشه به شوخ طبعی پدرم. تعریف میکنن که ما تو اوج عملیات و تو اوج فشاری که روی ما بود، اکبر دست از شوخ طبعیش بر نمیداشت و یه بخشی هم مربوط میشه به شجاعت ایشون، روحیه ریسک پذیری بالایی که داشتن. یکی از همرزمای پدرم تعریف میکنن که اصلا چنان، دقیقا اصطلاح خودشون، چنان با هلیکوپتر شیرجه میرفت توی دل دشمن که ما اصلا تعجب میکردیم. و خب اون زمان پدر من بالاترین ساعت پرواز رو نه تنها توی ایران بلکه توی کل دنیا داشتن که لقب نامدارترین خلبان جهان به ایشون اختصاص داده شده بود، با اینکه تحصیلاتشون در واقع توی خود ایران بود و یه دوره که میخواستن به خارج از ایران اعزام بشن مصادف شد با شهادتش.
بعد از اتمام جنگ، یعنی گفتن جنگ تموم شد و حالا ایران مونده و یک سری ویرانی هایی که هست و پدری که نیست، بعد از اتمام جنگ چه حسی داشتین؟ تموم شد.
دلم میخواست قبل از 8 اردیبهشت سال 60 تموم بشه. ببینید، نبود پدر یه خلأ عمیقی رو توی من و توی افرادی که شبیه من هستن ایجاد میکنه. گاهی با خودم فکر میکردم که خب این خلأ، این احساس نیازه با بزرگ شدن من کم میشه، اما اینطوری نیست، واقعا اینطوری نیست، چون هر روز که میگذره من بیشتر احساس نیاز میکنم. حتی یه جاهایی توی تربیت پسرم با خودم فکر میکنم که خب اگر بابا بود من اصلا به گونه متفاوت عمل میکردم، چون بدون اقراق همه ما فرزندان شهدا آسیب و زخم عمیقی خوردیم و خاصیت آسیب اینه که تا زمانی که بهش آگاه نباشی تو هم این آسیب رو به نسل بعدی منتقل میکنی و نسل بعدی به نسل بعدی. واسه همینه که جنگ اینقدر سخت، بد و خانمان براندازه، چون فقط ما رو درگیر نمیکنه، نسل های بعد از ما درگیر این موضوع هستن. من یادم حتی زمانی که اسرا آزاد شدن آرزوم این بود که پدر من جزء اسرایی باشه که داره آزاد میشه. بعد به خودم میگفتم بابا تو عکس بابا رو دیدی، لحظه شهادت چطوری همچی انتظاری داری؟ خودم فکر کنم اگه اینطوری میشد، اگه اونطوری بود، اگه میومد، انقدر برای خودم تصویر سازی میکردم که اصلا زندگیمون این مدلی میشد، زندگیمون اون مدلی میشد، که بتونم یه بخشی از اون لذت پدر داشتن رو تجربه بکنم توی وجود خودم.
خودتون تا حالا سعی کردین شبیه پدر باشی؟
خیلی. من مخصوصا دوران راهنمایی دبیرستان خیلی بیشتر دوست داشتم اصلا بدونم پدرم چه غذایی رو دوست داشته، منم اون غذا رو دوست داشته باشم. فکر میکردم با اینها من شبیه تر میشم به پدرم. چه چیزی گوش میداده؟ کتاب مورد علاقش چی بوده؟ یعنی اینا برام خیلی جذابیت داشت. خیلی خیلی دوست داشتم که شبیه پدرم باشم.
چقدر موفق بودی؟
این رو بقیه باید بگن، ولی خودم اینطور فکر میکنم که همین که شجاعت اینو داشته باشم که خود واقعی باشم رسالتمو انجام دادم.
شهید شیرودی توی چه سنی شهید شدن؟
پدر من 26 ساله بودن که شهید شدن.
شما توی 26 سالگی چقدر به جایگاه پدرتون نزدیک بودی؟
دست نیافتنی بود برام. ببینید اون نسل خیلی متفاوت بودن، چون تازه الان که من توی سن 41 سالگی هستم تازه دارم درک میکنم یه سری مسائل رو که شاید تا چند سال پیش برام سخت بود که چطور یه آدم میتونه چنین انتخابهایی توی زندگیش داشته باشه، به چه درجه از شناخت و عرفان میرسه. تصورش حتی الانم برام عجیبه، یعنی میگم یه ویژگی هایی اصلا از طرف خدا در اینها گذاشته شده بود که به چنین جایگاهی رسیدم. من مادرم 21 ساله بودن، پدرم 26 ساله و تقریبا 3 سال و اندی با هم زندگی کردن. البته مادرم همیشه میگم ما 3 ماه هم با هم زندگی نکردیم، چون پدر من تا زمانی که جنگ کردستان بود اون جا خدمت میکردن و بعد هم که جنگ ایران و عراق میشد. خاطره از پدر، یکی از خاطراتی که خیلی برام جالبه هم در مورد خودم، ارتباطم با ابوذر و حضور پدرم رو دوست دارم براتون تعریف بکنم. خب من و ابوذر تقریبا 11 ماه با هم دیگه اختلاف سنی داریم، میشه گفت یه طوری دو قلوییم. اون زمان که ابوذر دنیا اومده بود دست بر قضا من مثل این که خیلی هم حسادت میکردم نسبت به ابوذر. مادرم میگن که حالا مشغول آشپزی بودن، بعد پدرم میاد به مادرم میگه که جالب اینجا بود که پدر من طبق صحبت‌های همه اعضای فامیل هیچ وقت مادرم رو به اسم کوچیک صدا نمی‌کرد.